همراهان شما در حوض نقره. زهرا صالحی تهیه کننده، سینا احمدی پور صدا بردار، اکرم خیرخواه هماهنگی و ارتباطات، من هم مهناز فقیهی همراه شما در این برنامه. و مروری هم داشته باشیم بر آنچه که در حوض نقره این هفته بهش می‌پردازیم. همراه با شما دوستان مروری خواهیم داشت بر تازه ترین رویدادهای سینما، گزارشی خواهیم شنید از تینا میرکریمی در رابطه با جایگاه اندیشه در رشد محتوا در سینمای ایران گفتگو میکنیم. از تفکر در ساحت سینمای ایران خواهیم گفت. و البته بخش گفتگوی ویژه برنامه هم اختصاص داره به مستندسازی در سینمای ایران. امیدوارم که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی با برنامه حوض نقره رو هم فراموش نکنید. شماره پیامک ما 3900 از همین حالا در اختیار شما دوستان شنونده است. اگر که سوالی دارید در حوزه‌های مختلف سینمایی با ما در میون بگذارید، اگر که فیلمی رو به تازگی تماشا کردید که فکر می‌کنید که فکر خوبی، پیشنهادش بدید به دیگر دوستان شنونده، حتما نقد خودتون، ارزیابی خودتون، نام فیلم رو برای ما ارسال کنید. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان حوض نقره رادیو ایران. سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای محمد صابری که کارشناس سینما و البته روزنامه‌نگار سینمایی هستند. آقای صابری سلام، بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان نازنینی که عصر جمعهشون رو با حوض نقره سپری میکنن.
سپاسگزارم از شما و همراهیتون. آقای صابری اگر موافق باشید قبل از اینکه در رابطه با گفتگو، بخش اصلی گفتگومون که مستندسازی در سینمای ایران هست، صحبتمون رو آغاز بکنیم، همراه با شما مروری داشته باشیم بر اتفاقایی که در این چند روز و چند هفته اخیر در حوزه سینما افتاده.
بله، شاید عجیب باشه ولی فکر کنم مهمترین تیتر خبری که الان میتونم بگم و به اشتراک بذارم با مخاطبین این هستش که سینماها بازه.
بله.
و برای چی به عنوان خبر این رو مطرح میکنم؟ که پای درد دل چند فیلمساز من بودم توی یکی دو هفته اخیر که با تعجب و البته حسرت میگن که هنوز یک عده زیادی از مردم اطلاع ندارن که سینماها بازه. مورد سوال قرار میگیریم که مگه سینماها بازه؟ مگه فعال هستن؟ بله، از ابتدای تیر ماه امسال سینماها باز بودند. غیر از 10 روز ابتدای محرم که تعطیلی مناسبتی داشتند، همه سینماهای کشور فعالند. فیلمهایی روی پرده هستند. مخاطبینی که علاقمند هستند که تجربه تماشای فیلم توی سالن سینما رو مجدد تجربه کنند، میتونند با رعایت‌های شخصی خودشون حضور داشته باشند. شکر خدا گزارش‌های رسیده داره میگه که شیوه‌نامه‌های بهداشتی به بهترین شکل ممکن داره اجرا میشه در سینماها و یکی از محیط‌های سالمه طبق نظر کارشناسان هم وزارت بهداشت هم سازمان سینمایی. سالن‌های سینما فضای استانداردی رو دارند و میتونن میزبان علاقمندان باشن. از ابتدای هفته دفاع مقدس که 2 هفته قبل بود هم فیلم آبادانی آذرشست اکران شروع شد. فیلمیه که تو زمینه ناگفته های جنگ فیلم مهمیه، استقبال ازش بد نبوده تا الان. فیلم بی‌حسی موضعی هم فیلمیه که حالا برای اونهایی که یه مقدار بیشتر جنبه سرگرمی سینما مد نظرشون هست میتونه فیلم قابل تأملی باشه. اینها فیلمایی که به نسبت باقی فیلم ها متأخر محسوب میشن اکرانشون، و دعوت میکنیم به عنوان کسی که سینما ایران رو دوست داره، دعوت میکنم که اونهایی که علاقه من به تماشای فیلم توی سالن سینما هستند این فرصت رو از دست ندن. این که یک توضیح مقدماتی بود
در رابطه با حالا میونه که الان بتون نمایش ها و تئاتر هم که خب خیلی وقتی که فعالیت میکنن،
بله بله،
و باز شاید بیشتر شنیده شده باشه که تئاتر ها برجا هستن و فعالیت میکنن و با رعایت شیوه نامه ها تلاش برای بوده. حداقل در این چند وقت اخیر یکی دو تا از نمایش هایی که روی صحنه بودن ظاهرا خودشون گفتن که استقبال خوب بوده و
بله از تجربه شخصی خودم میگم،
شلوغی که منظور با رعایت شیوه نامه ها اون شلوغی مد نظر اتفاق افتاده.
بله بله از تجربه شخصی خودم اگر بخوام بگم، توفیق این رو داشتم که تو یکی دو هفته اخیر دو نمایش رو حضوری برم، نمایش در انتظار گودو امیرضا کوهستانی که در فضای باز هم داره در جوار باغ کتاب برگزار میشه. استقبال واقعا شگفت انگیز بود و اثر هم اجرای بسیار ارزشمندیه که به نظرم میرسه که اونهایی که علاقه مند به هنر نمایش باشن حتما میتونن مخاطب این نمایش باشن. به صورت مناسبتی هم نمایش موسیقی علمدار اجرا شد به تهیه کنندگی پرویز پرستویی که هر شب یکی از بازیگران روایتگر بود.
و تهیه کنندگیش هم فکر می‌کنم هر شب به عهده یکی بود.
نه تهیه کنندگیش به صورت مهمان
حسین پارسایی
کارگردان کار بود که تهیه کنندگی رو به طور کامل آقای پرستویی به عهده داشت. روایتش هر شب به عهده یک بازیگر بود که مهدی سلطانی یک شب اجرا کرد، تا جایی که خاطرم از هادی اجازی‌فر اجرا داشت، آقای ارجمند، مهدی پاکته، بله، و حسین پاکته و این ترکیب یک ترکیب ویژه‌ای بود که اون هم با استقبال مواجه شد و جمعیت قابل توجهی ازش استقبال کرد. اینا اتفاقای خوبیه که داره میفته توی عرصه هنری ما. اما اگه برگردم به سینما، یه نیم اشاره‌ای هم به یکی از حواشی داشته باشیم. ما دو هفته قبل که روز ملی سینما بود و میزبان آقای رضاداد بودیم توی برنامه، من یک سوال حاشیه‌ای پرسیدم ازشون در مورد زمزمه های جدایی حسین انتظامی از سازمان سینمایی که ایشون قویاً رد کردن، و طی این یکی دو هفته ای که پشت سر گذاشتیم بعد از اون برنامه خیلی این زمزمه ها جدی‌تر شده و این هم میتونه خبر قابل تأملی باشه برای سینما ایران. البته شنیده نسبتاً موثق‌تر اینه که تا پایان بهمن ماه به عنوان پایان سال سینمای ایران قطعاً ایشون کماکان عهده‌دار مسئولیت هستن توی سازمان سینمایی، ولی باید ببینیم که برنامه‌ریزیشون برای آینده. و حالا پیشنهادی که شنیده شده در زمینه رایزنی فرهنگی یکی از کشورهای خارجی بهشون پیشنهاد شده، چه انتخابی خواهند داشت؟ و نکته اصلی اینه که الان خیلی این زمزمه جدیه، یعنی باید ببینیم که این تغییر و تحول توی ماه‌های پایانی دولت چه تأثیری توی فضای سینما میذاره، به خصوص که اساساً هم دوران بحرانی رو سینما ایران داره به واسطه مواجهه با بلای کرونا پشت سر میذاره.
بله.
این نکاتی بود که حالا در مجموع در مورد حال و هوای این روزهای سینما به ذهنم میرسید که به عنوان خبر و حاشیه قابل مرور بود. توی هفته هم که سپری کردیم، یکی از رویدادهای مهم تقویم جشنواره ها برگزاریش رو پشت سر گذاشت، جشنواره فیلم مقاومت که اولین رویداد مهم سینمایی ما بود که در شرایط کرونا برگزار شد، یعنی تن به تعویق نداد، عقب نیفتاد، و با همراهی وزارت بهداشت یکی از بخش‌های مهم این جشنواره هم راویان سلامت بود که اون هم در نوع خودش با استقبال مواجه شد. مستندها و آثار بسیار ارزشمندی از کشورهای مختلف، جالب بگم خدمتتون، در زمینه روایت مبارزه با کرونا به دست جشنواره مقاومت رسید و این بخش یکی از بخش‌های پرپیمون جشنواره 16 هم بود. بخش اول جشنواره 16 رو در هفته‌ای که گذشت پشت سر گذاشتیم، یک بخش دومی همین جشنواره داره که آذر ماه و همزمان با هفته بسیج برگزار میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای صابری برای مرور مهمترین رویدادهایی که در این چند روز در حوزه سینما تجربهش کردیم. شما دوستان شنونده همچنان ما رو با حوزه نقره همراهی بفرمایید. ممنونم از همه شما دوستان که شنونده حوض نقره هستید. مجله سینمایی رادیو ایران که تلاش ما بر اینه که مهمترین اتفاقای حوزه سینما رو مرور بر اون داشته باشیم و راجع بهش گفتگو بکنیم. اما یکی از مواردی که آقای صابری شاید در حوزه سینما به صورت کلان اگر نگاه بکنیم بعضی موقع ها فراموش شده یا اونطور که باید و شاید بهش نپرداختیم، مستند در سینما هست و فضای مستندسازی که حالا گاهی جشنواره‌ای بوده، مواردی بوده که مطرح شده، راجبش بیشتر صحبت شده، اما مخاطب کلی سینما فضای رو براش فراهم نکردیم که بخواد برسه به این که بشنه پای یک فیلم مستند، راجبش فکر بکنه، وقت بگذاره و مثل یک فیلم سینمایی خیلی موقع حتی باش برخورد بکنه. مستندسازی در سینمای ایران قراری که راجبش از شما و مهمان برنامه بیشتر بشنویم، اما قبل از اون یک فراخوانی داشته باشیم که این فضا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بسیارم عالی. خلاصه نکاتی که شما اشاره کردید، بحث فرهنگ مستند دیدنه که یک مقداری ما این فرهنگ رو در حتی طیف حرفه‌ای‌تر مخاطبین سینما هم از دست داده بودیم. تعمدن فعل گذشته به کار میبرم، چون احساسم اینه که در دهه 90 بخش بسیار زیادی از این فضا جبران شده. سینمای مستند ایران واقعا یکی از زیر مجموعهای بالنده سینمای ایران بوده توی یک دهه اخیر، مشخصا در همه حوزه ها، یعنی هم حوزه اجتماعی، هم حوزه مناسک آیین ها، هم حوزه مناسبت ها و رویدادهایی از جنس اربعین و عاشورا. میخوام بگم که مستندسازی ما در ابعاد مختلف آزمون و خطاهای خیلی ارزشمندی رو پشت سر گذاشته. فضا به نسبت سینمای داستانی خیلی مهیاتر بوده که استعدادها بیان خودشون رو بسنجند، به محک بذارند و بسترهای خیلی تأثیرگذاری مثل جشنواره سینما حقیقت خیلی مؤثر بوده در زمینه ارتباط گرفتن مخاطبین. بد نیست بدونیم که سینما حقیقت، حالا غیر از دوره اخیرش که حالا بحث بلیط فروشی توش به راه افتاد و اتفاقاتی از این جنس برای جذب مخاطب درش تعریف شد، یکی از رویدادهای ما بود که اکران فیلم ها به صورت کاملا آزاد توش اتفاق می افتاد و در دوره های ابتدایی شاید خیلی صورت گعدهی داشت، فقط مستندسازا خودشون دوره هم جمع می شدن، کارهای همدیگر رو می دیدن، ولی واقعیت امر اینه که اونهایی که پیگیر این رویداد بودن می دونن که در دهه 90 با سیل مخاطب مواجه میشد هر دوره بیشتر از دوره قبل، و این اتفاق بسیار اتفاق مبارکی بود برای سینمای ایران. و امروز ما داریم در مورد سینمای مستندی صحبت میکنیم که با قدرت روی پا وایساده. ما توی یک دوره مستند رو به نمایندگی از سینمای خودمون به جشن اسکار، جشن سالانه اسکار معرفی کردیم و این اتفاقات کمی نیست، یعنی به حدی از استاندارد رسیدیم که مدیر ما، سیاستگزار ما و مخاطب ما در یک توافق جمعی رسیدن به این که ارزش کار مستندسازای ما قابل پیگیری، قابل رصده. و حالا به همین فضا زمینه بکنید افتخارات بین المللی که فیلم های مستند ما داشتن و هر از گاهی هم خبرهاش میرسه. باز هم اگر بخوام یک از نکاتی که خیلی تأثیر داشته توی این فضا رو روش دست بذارم، بخش راه اندازی گروه هنر تجربه است که باز از نیمه دهه 90 خیلی جدی سر و شکل گرفته و خیلی کمک کرده به اینکه اونهایی که علاقمند سینمای مستند هستن بتونن در سبد تولیدات سالانه سینما ایران محصولات باب طبع خودشون رو انتخاب بکنن و این امکان رو داشته باشن که روی پرده ببینن فیلم مستند رو.
پس دهه 90 رو میتونیم آغاز طلایی یا بگیم آغاز روزهای طلایی تر مستند در سینما ببینیم.
میشه گفت بازگشت به روزهای طلایی، چون ما بالاخره یک دهه 50 و حتی نیمه 60 داشتیم که سینمای مستند انقدر جوندار بوده و خیلی از فیلمسازان داستانی بزرگی که ما میشناسیم کارنامه مستند بسیار قوی داشتن و بابت همین خیلی از اونهایی که خیلی جدیتر و از منظر تاریخی نگاه میکنن صحبت از بازگشت میکنن و این ماله. نقطه امیدیه برای سینمایی.
بسیار عالی. مهمانی هم روی خط ارتباطی ما هست، آقای مرتضی شعبانی، تهیه کننده و کارگردان. قراره که همراه با ایشون در رابطه با مستند در سینمای ایران و مستندسازی بیشتر صحبت کنیم. آقای شعبانی سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما و آقای صابری و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام ادب دارم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای صابری بفرمایید.
جناب شعبانی عرض ادب دارم متقابلا و مشتاق دیدار هستم. خوبید انشالله؟
ممنونم، قربون شما. سلام.
زنده باشید. خدا قوت میگم. میدونم که کماکان و پر انرژی در میدان مستندسازی فعال هستید. برای اینکه بدون یه مطلعی داشته باشه بحثمون، من یه کلیتی در مورد حال و هوای سینمای مستند ایران در دهه 90 و رشدی که داشته خوشبختانه صحبت کردم. دوست دارم روایت شما رو هم بشنوم که از منظر شما سینمای مستند ایران امروز چه حال و هوایی داره.
خب همچون که شما اشاره فرمودید، سینمای مستند جایگاهش و در واقع با سالهای گذشته به نظر من خیلی متفاوته. شما را اشاره فرمودید که واقعا دهه 60 ما اوایل دهه 60 مستندهای بسیار خوبی داشتیم. یه فراز و فرودهایی داشتیم، ولی تو دهه 90 به نظرم جزو دهه های خیلی خوب مستنده که هم مردم مستند با مستند آشنا شدن و مستند میبینن و ما خب تو این دهه افتتاح شبکه مستند رو هم داشتیم.
احسن، چه اشاره درستی.
بله، جایگاه ویژه‌ای داره به نظر من شبکه مستند تو معرفی مستند به مردم. به نظر من خیلی خدمت ویژه‌ای کرده. همینجوری اشاره فرمودید، ببینید الان ما طی این سال‌ها مستندهای خیلی خوبی داشتیم که تو جشنواره‌های مختلف دنیا واقعا درخشیدن.
بله،
و نمی‌خوام مقایسه‌اش بکنم با کارهای داستانی و نمایشی، ولی خب هر کدوم از اینا جایگاه خاص خودشون رو داره، اما مستند به نظرم یه جایگاه رفیع و ویژه‌ای پیدا کرده.
قطعا همینطوره. آقای شعبانی، به نظر شما منطقی هست که ما انتظار این رو داشته باشیم که زمانی سینمای مستند به یک چرخه اقتصادی متکی بر اکران گیشه برسه و اساسا چنین نگاهی که از معبر ارتباط با مخاطب بخوایم تعریف بکنیم روی پایستادن سینما مستند رو به نظر شما منطقیه؟
ببینید، سخت تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته. الان داره نشون داده میشه که مردم حتی تو فضای مجازی حاضرن فیلم های مستند رو بخرن، دانلود کنن و ببینن.
بله،
این اتفاق خیلی خوبیه که چرخه اقتصاد مستند بعضی از مستندهای شاخص داره از همین طریق میچرخه، یعنی مردم دارن بابت مستند پول میدن.
درسته.
خب رسانه ملی میتونه نقش اساسی داشته باشه در حمایت از مستند و مستندساز. به تنهایی به نظر من این کار سختیه، نمیگم شدنی نیست، ولی قطعا داره انجام میشه. ما الان مستندهای خیلی خوبی داشتیم که تو سینما مخاطبین رفتن نشستن دیدن و اقتصادش حتی تأمین شده به نظر.
بله، سفت تا سکو رو داشتیم اگر اشتباه
بله،
نکنم
اشاره خوبی
در جستجوی فریده رو داشتیم. اینها همه اکرانهای خیلی موفقی داشتن.
فیلم مستند بالاخره هزینه هاش قابل مقایسه با فیلم های داستانی و سینمایی نیست، هزینه های کمتری براش در واقع در نظر گرفته میشه، اقتصادش راحت‌تر تأمین میشه. چه بسا اینکه اگر ما یه نیم نگاهی نسبت به پخش خارجی داشته باشیم و شبکه‌های خارجی داشته باشیم، به نظر من حتما اقتصادش برمیگرده. تو دنیا در واقع کمتر شاید مثلا مستند دولتی ما داشته باشیم، شبکه‌های مختلف داره دیده میشه و شبکه‌ها دارن براش پول میدن.
درست.
به نظر من این اتفاق دوری نیست، یعنی آرزوی دوری نیست. همینطور که الان مستند جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، در آینده خیلی نزدیک به نظر من اقتصادش توسط خودش تأمین خواهد شد.
درسته. این نکته دقیقی که اشاره کردید در مورد پخش و استفاده از ظرفیت فروش مستند به شبکه‌های خارجی از این منظر برام جالبه و دوست دارم بیشتر روش تمرکز کنیم که شما دارید مطرح میکنید. به عنوان تهیه کننده میشناسیم شما رو که دست روی مستندهایی میذارید که اساساً مواضع خیلی ایدئولوژیک و کلیدی جمهوری اسلامی رو داره مطرح میکنه در زمینه مستندسازی مقاومت و فکر میکنم که اینجا یکی از ظرفیت‌هایی که همونجور که وزیر ارشاد هم توی یکی از مراسمات اخیر سینمایی اشاره کردن، دیپلماسی سینمایی میتونه خیلی کمک بکنه به دیپلماسی سیاسی ما. فکر میکنم تو این میدان خیلی نقش مستند میتونه پررنگ و قابل توجه باشه.
بله، ببینید ما مستندسازیمون یا فیلمسازیمون تو حتی مستندهای ایدئولوژی، ما تو نوع نگاهمون تو بحث مقاومت فیلم هایی مثل نوتهای مسی رو ما داشتیم.
بله،
سال گذشته و زنانی با گوشواره های باروتی، یک فیلم هایی بودن که به راحتی تو شبکه های مختلف تو دنیا چرخیدن و تو جشنواره هم همینطور.
درستون
دادید شده که اگر کار حرفه‌ای ساخته بشه و نگاه بین‌المللی و جهان شمول باشه، حتما موفق میشه و چه بسا اقتصاد مثبت هم داشته باشه، یعنی اینکه سوداوری هم برای تهیه کننده و عوامل فیلم و سرمایه گذار میتونه داشته باشه.
حالا به عنوان تهیه کننده یکی دو تا آمارم به ما میدید در مورد همین دو تا مستند اخیرتون، نوت‌های مسی و زنانی با گوشواره ها. این بازار بین المللی که داریم ازش صحبت میکنیم بعد نیست، حالا چون خودتونم تهیه کننده بودید یه توضیحی به ما بدید.
خب این دو تا فیلمی بودن که اقتصادشون برگشت، یعنی میگم اقتصادشون برگشت که سرمایه به سوددهی خوشبختانه رسید.
چه عالی.
ببینید وقتی شما یه فیلم خوب بسازید که مثلا 4 تا 5 تا شبکه 10 تا شبکه تو دنیا حاضر باشن این رو پخش بکنن، چه رایت اولش رو چه در واقع رایت های بعدی، قطعا تأمین خواهد شد. مثلا شما باید زبان در واقع فیلممون رو یه مقداری نزدیک بکنیم به زبان بین‌المللی، تعارف نداریم، یعنی همه فیلمایی که ما داریم خود ما تو مجموعمون تولید کردیم این قابلیت رو ندارن، همه فیلم‌ها اینجوری نیستن، یعنی حتما باید موضوعش با دیگران رو هم درگیر بکنه.
در به دو تا مستندی ما داریم صحبت می‌کنیم، زنانی با گوشواره‌های باروتی و نوت‌های مسی یک رویا، هر دو هم کار آقای فرهمند اگر اشتباه نکنم، مرتبط با فضای مقاومت در کشورهای منطقه، بحث داعش به خصوص زنانی با گوشواره باروتی خیلی اثر تاثیرگذاری هم بوده این حوزه، و نوت‌های مسی یک رویا که اگر اشتباه نکنم در عراق روایت میشه، درست میگم؟
سوریه.
زنانی با گوشواره ها در مورد عراق بود.
بله.
که برای اینکه بدونن مخاطبین در مورد چه آثاری داریم صحبت میکنیم، بعد ادامه توضیحات شما رو هم میشنویم.
ببینید خب زنانی با گوشواره های باروتی دقیقاً وقتی تو منطقه‌ای که حضور داعش هست و ما برای اولین بار خودمون رو به خانواده داعش نزدیک کردیم و مردم دارن خانواده داعش رو میبینن که اینا چه طرز تفکری دارن، چه نگرشی بله. دارن، چه نگرشی به دین دارن و از کجا اومدن اینا. ما همش تو خبر و اخبار و رسانه های اینچنینی دیدیم شنیدیم. برای اولین بار در واقع فیلمساز خودش رو تونسته نزدیک بکنه به یه جماعتی که ما احساس میکنیم که با اون نگاه انسانی،
درست
با اون نگاه انسانی که خانم خبرنگار یا یه راوی فیلم که در واقع یه خانم عراقی هست و خودش قربانی داعش هست،
بله،
پدرش توسط داعش شهید شده، الان داره با یه نگاه انسانی به خانواده اینها نگاه میکنه.
بله.
تو این به نظر من این نگاه انسانی خیلی برای مردم دنیا مهم بود. ما شاهد بودیم تو جشنواره لوکارنو کسایی که به خاطر این گریه میکردن. توجه میکنید؟
بله، بسیار تاثیرگذاره هر دو فیلم. من خاطرم از تو اکرانش توی جشنواره فجر هم این فضا حاکم بود، توی جشنواره سینما حقیقت همین اقبال به هر دو فیلم شد. من برای اینکه یه مقدار دایره بحث و گفتگومون رو گسترده تر بکنم و از فرصت غنیمت بشمارم، میخوام یه اشاره‌ای هم بکنیم به حال و هوای امسال سینمای مستند. یک ویژگی که کرونا داشت و در مواجهه با اون سینمای ایران تقریبا به وضعیت رکود رسید، برعکس جریان اصلی سینما، ما شاهد یک اوجگیری در فعالیت مستندسازان بودیم. یک گزارشی از حال و هوای مستندسازی در روزهای کرونایی هم میتونید به ما بدید از همصنفاتون؟
ببینید کرونا هم تهدید بوده هم فرصت. ما از سال گذشته یادمه اوایل اسفند ما بخش زیادی از مستندسازا خود کرونا و فیلم ساختن راجع به کرونا شد دغدغه.
بله.
و خیلی از فیلمسازا روی آوردن به این که حتما راجع به این پدیده ما فیلم بسازیم، کما اینکه ما مثلا در سال گذشته بیماری زباه رو داشتیم و بالاخره تو اون زمان شاید خیلی که نه اصلا نداشتیم بخوایم فیلمی راجع بهش بسازیم، بیشتر تو ادبیات داستانی اونجا مثلا تو کتاب و اینا موارد رو داشتیم، حداقل میشد راجع به کرونا فیلم ساخت و خیلی از بچه‌ها من می‌دونم که فیلم ساختن و امسال جشنواره فیلم مقاومت یه بخش ویژه رو در واقع اختصاص داده موضوع کرونا و فیلم‌های
بله با نام کرونا روایت،
بله بله فیلم‌های از این دست. خب برای فیلمسازا یه فرصت خوبی بود. از طرف دیگه من می‌دونم که بعضی از فیلمسازا از این فرصت استفاده کردن برای اینکه آدم خودش رو شروع بکنه به فکر کردن، اینکه ما فرصت فکر کردن رو در واقع کرونا به هممون داده که توی بازه زمانی بشینیم خودمون رو یک بار دیگه ارزیابی بکنیم، یا فرصت فیلم دیدن برای خیلی از عزیزان فراهم شده و در کنار اینا خب مستندسازان ساکت نشستن، یعنی ما مستندسازای زیادی رو داشتیم حداقل هم در حوزه مقاومت هم در بقیه عموم موضوعات اجتماعی که کارشون رو تاثیر نکردن. بالاخره کار مستندسازی هممون میدونیم.
بله ما هم دست مریضات میگیم و سرسلامتی برای همشون آرزو میکنیم. ممنون از شما بابت همراهیتون در این گفتگو. من که مثل همیشه لذت بردم از همکلامی
شما.
برای ما هم همینطور بود. آقای شبانی از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که کارهای موفق دیگری رو هم از شما انشالله در سالهای آینده و ماهای آینده ببینیم. خیلی ممنونم آقای شبانی از همراهیتون. وقتتون بخیر باشه. گفتگو کردیم با آقای مرتضی شبانی تهیه کننده و کارگردان در رابطه با مستند و مستندسازی در این سالهای سینمای کشورمون. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. همچنان همراه حوض نقره باشید. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. همراهان مجله سینمایی حوض نقره، قراره که مثل چند هفته گذشته در رابطه با جایگاه اندیشه در رشد محتوا در سینمای ایران گفتگو بکنیم و بعد دیگری از این ماجرا رو از زبان آقای سید رضا صائمی، کارشناس و منتقد سینما بشنویم. آقای صائمی سلام بر شما.
سلام از کار خدمت شما و شنوندهای خوب برنامه حوض نقره. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
ممنونم از شما. ما هم همین آرزو رو برای شما داریم. آقای صائمی باز هم اندیشه، باز هم سینما و بخش دیگر.
فکر میکردم که یه خود راجب سینما یه هنر تجربه صحبت کنیم.
چقدر عالی. موضوع گفتگوی ما هم که مستند بوده و باز هم هنر و تجربه پیوند عمیق با مستند.
بله اتفاقا حالا بخش مستند هم یکی از بحثای خیلی خیلی مهمی هست که در ارتباط با در واقع سینمای اندیشه حتما شاید یکی دو برنامه بعد در بارش گفتگو کنیم. و حالا چون یه اشاره از شما کردیم، من یه نکته خیلی کوچیکم بگم که وقتی از سینمای اندیشه ما صحبت میکنیم لزوما سینمای داستانی نیست، یعنی این شامل سینمای مستند هم میشه و چه بسا در حوزه سینمای مستند ما بتونیم بهتر به بازنمایی اندیشه و افکار و در واقع مسئله تفکر اینها بپردازیم.
دقیقاً.
و قطعا حالا اشاره توی یک برنامه مفصل در باره صحبت خواهیم کرد. اما در ارتباط با بحث ادامه بحث ماجب سینمای اندیشه، من میخوام مخاطبان رو در واقع ذهنشون رو متوجه کنم یا حتی دعوت کنم که در حقیقت به تماشای فیلم هایی که در سینما و یه گروه سینمای هنر و تجربه در حقیقت اونجا اکران میشه و خب میدونی که این گروه یه چند سالی هست، 6-7 سالی هست که در واقع تأسیس شده که قرار نیست فیلم های جریان اصلی سینمایی، مثلا اون فیلم هایی که تجاری هستن یا فیلم هایی که برای گیشه یا فروش در واقع ساخته میشن یا اون فیلم هایی که در اکران عمومی هستن، غیر از اون فیلم ها، فیلم هایی که در هدفشون لزوماً میگم فروش و گیشه و اینها نیست و یک نوع تجربه گرایی ما در این فیلم ها میبینیم که این تجربه گرایی در حقیقت هم تو فرم هست و هم تو محتوا و در واقع فیلم هایی هست که بیشتر مبتنی بر خلاقیت های فردی و خلاقیت های فرمی و هنری هست در پردازش سینمایش. ببینید قطعا فیلم هایی که در حوزه هنر و تجربه تولید میشه و به نمایش در میاد اغلب، یعنی اساسا یکی از ویژگی هاشون این هست که قرار هست که مخاطب رو به تأمل و تفکر واداره. فیلم هایی هست که شاید اینجوری بهتون بگم مخاطبین خاص خودش رو داره، لزوما مخاطب شاید مخاطب عمومی سینما نتونن حالا با همه این جنس فیلم ها ارتباط برقرار
بله خیلی از فیلم ها به چالش میکشه اون
البته بعضی ها
بسترهای اندیشه ایمون رو.
و البته بهتون بگم ما یعنی 3-4 فیلم در سینما هنر تجربه داشتیم که در عین اون سویه های اندیشه